ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل میگوید به تحریم‌ها علیه ایران فرصت تاثیرگذاری داده خواهد شد. روسیه اعلام کرد با پیشنویس قطعنامه جدید شورای امنیت درباره سوریه مخالف است. در قرعه کشی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های کره، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید به تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده فرصت اثرگذاری خواهد داد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از بازگشت از آمریکا ضمن اشاره به اینکه اسرائیل در روزها یا هفته‌های آینده به سیاست‌های اتمی ایران حمله نخواهد کرد گفت: اما حاضر نیستیم چند سال برای اثرگذاری تحریم‌ها صبر کنیم. در اظهار نظری دیگر رئیس پیشین موساد گفته است باور دارد تهران در حال حاضر عاقلانه و بسیار با دقت رفتار می کند. مئیر داگان رئیس پیشین موساد که با شبکه آمریکایی CBS گفتگو می کرد در این حال گفت قدرت های غربی باید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی کمک کنند. روسیه با پیشنویس تازه‌ای که قرار است در مورد بحران سوریه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود اعلام مخالفت کرد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که این پیشنویس نامتعادل است چرا که شامل دعوت از هر دو طرف درگیر در سوریه به پایان دادن به خشونت‌ها نیست. روسیه و چین پیش از این دو قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه را وتو کردند. از سوی دیگر برهان قلیون رئیس شورای اپوزیسیون سوریه روز جمعه گفت تا زمانی که رژیم بشار اسد مخالفان را سرکوب می کند این شورا تن به هیچ مذاکره ای نمی دهد. قرعه کشی مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2014 روز جمعه در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایتخت مالزی برگزار شد. بر پایه این قرعه کشی تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول قرار گرفت و با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. قرعه کشی گروه اول را مهدی مهدوی کیا بازیکن سابق تیم ملی ایران انجام داد. همچنین بر پایه این قرعه کشی تیم‌های ژاپن، اردن، عمان، عراق و استرالیا هم در گروه دوم قرار گرفتند. علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه میگوید ایران اطلاعاتی در دست دارد که نشان میدهد بعضی از کشورهای عربی برای مخالفان بشار اسد در سوریه مزدور و اسلحه ارسال میکنند. آقای آهنی در گفتگو با خبرگزاری رویترز بدون اشاره به نام کشوری خاص گفته است این دخالت خارجی امکان مذاکره بین حکومت و مخالفان را در سوریه از بین میبرد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه با هم شرفی. جامعه. سلام، خوش اومدید به مجله جامعه رادیو فردا. فهیم قزره‌ایدری هستم در کنار شما با این 10 دقیقه مجله اجتماعی که قراره در اون صحبت بکنیم درباره وضعیت اعتیاد در ایران، از سه شنبه آخر سال حرف بزنیم و خبرها و تازه از جامعه رو مرور کنیم. اجازه بدید با زیر پوست شهر که تازه های خبر هست این مجله رو آغاز کنیم. اینطور که سبز پرس خبرگزاری محیط زیست ایران گزارش می‌دهد در سال‌های اخیر با نزدیک شدن به عید نوروز در خیابان‌های تهران دیگر فقط سبزه و سنبل و ماهی قرمز نمی‌فروشند. کنار همه اینها سمندر هم به فروش می‌رسد. زندگیری سمندرها در کوه‌ها و روستاهای اطراف لرستان و انتقال و فروش آزادانه آنها به قیمت 10 تا 15 هزار تومان در شهرهای بزرگ برای اینکه در آکواریوم‌های شیشه‌ای کنار سفره هفت سین نگهداری شوند، اقدامی است که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران تا به حال کنشی درباره آن نداشته است. این در حالی است که بر اساس قانون خرید و فروش این گونه ارزشمند جانوری در سراسر جهان ممنوع است. 55 کودک، 55 قربانی. این کودکان هم از قربانیان روباه پیر هستند و روباه پیر نام مستعار جنایی است که اسماعیل 64 ساله را با آن می‌شناسند. در آخرین جنایت روباه پیر نیلوفر 9 ساله را از مقابل مدرسه‌اش در مشهد به بیابان‌های اطراف شهر کشاند. تجاوز به دختر بچه 9 ساله و سپس رها کردنش در خیابان کاری است که روباه پیر با قربانیان دیگرش هم انجام داده است. پیرمرد پیکان سوار پس از دستگیری در گام اول به آزار و اذیت 11 دختر بچه اعتراف کرد، اما کم کم تعداد شاکیان او به بیش از 55 نفر رسید. در جریان تحقیقات روشن شد که اسماعیل از 3 سال پیش با پرسه زدن اطراف مدارس ابتدایی دخترانه تومه‌هایش را شناسایی می‌کرده و با تهدید به حاشیه شهر می‌کشانده است. هفته پیش در این برنامه از کشته شدن 7 دانش آموز و معلم در اردوهای راهیان نور خبر دادیم. وزیر آموزش و پرورش که پیش از این مسئولیت این تصادفات را متوجه وزارت راه دانسته بود، به تازگی از تدابیر جدید وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی خبر داده و گفته است باید در نحوه برگزاری اردوهای راهیان نور تجدید نظر شود. امیررضا حاجی بابایی اعلام کرده بر وسایل نقلیه و امکانات این اردوها باید دقت و نظارت بیشتری اعمال شود. اردوهای راهیان نور پروژه مشترک آموزش و پرورش و بسیج است که بر اساس آن هر سال دانش آموزان را برای بازدید از مناطق جنگی می‌برند. و خبر دیگر این که سرانه جنگل به ازای هر نفر در ایران حدود 2000 متر است. این در حالی است که استاندارد جهانی برای این سرانه 7500 متر به ازای هر نفر است. محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید دستگاه‌های مثل سازمان جنگل ها مراتع، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت مسئول تغییر این وضعیت هستند. مسئولان میگویند سن اعتیاد و مصرف مواد تحریک‌زا در ایران به 15 سالگی کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر ناظران اجتماعی از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر خبر می‌دهند و از افزایش 7 برابری مصرف شیشه در ایران. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید معتادان به شیشه عامل بیشترین وقایع خشونتباری هستند که در کشور رخ می‌دهد. اما به چه دلیل سن اعتیاد در ایران تا این حد کاهش پیدا کرده است؟ آرتمیس دانکار، آسیب شناس اجتماعی:
ما در ایران بچه‌ها رو بهشون آگاهی نمی‌دیم از خطرات پیامدهای اعتیاد، عواملی که ممکنه بچه‌ها رو در معرض این خطر قرار بده. هیچ برنامه آموزشی در مدارس وجود نداره. فقدان مشاوران اجتماعی در مدارس، عمدتاً مشاوران تحصیلی هستن. بچه‌ها ممکنه در خانواده در معرض باشن، یعنی پدر یا مادر معتاد داشته باشن و خب دسترسیشون آسون میشه. آمار طلاق خب افزایش پیدا کرده در ایران.
همزمان علاوه بر کاهش قابل توجه سن اعتیاد در ایران، آمار کلی تعداد معتادان نیز افزایش داشته است. خانم دانکار به میزان افسردگی اجتماعی اشاره می‌کند و آن را با افزایش اعتیاد مرتبط می‌داند.
میزان افسردگی در ایران خب افزایش پیدا کرده، میزان بیکاری افزایش پیدا کرده، سرخوردگی‌های سیاسی افزایش پیدا کرده. شکافی که بین انتظارات و خواسته‌های مردم و نسل جوان و موانعی رو که در پیش رو دارن که هرگز نمیتونن این خواسته ها رو برآورده کنن، اینها همه سرخوردگی میاره و افراد رو میارن به اینکه این حالات رو فراموش کنن، بیشتر رو میارن. اگر آمار مثلا افزایش استفاده از شیشه رو در نظر بگیریم، مواد مخدر صنعتی، خب خیلی آسان‌تر، ارزان‌تر، قابل دسترسیه و اینها رو استفاده میکنن برای فراموش کردن موقعیت موجود خودشون که موقعیت خیلی جالبی نیست و احساس خوبی ندارن نسبت به اون موقعیتشون.
ایران همواره به عنوان یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه مبارزه با مواد مخدر شناخته شده است. با این حال مصرف انواع روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتی در جامعه جوان ایرانی بر اساس آماری که نهادهای دولتی ارائه می‌کنند هر سال رو به افزایش است. تا جایی که معاون مرکز ملی مطالعات اعتیاد در ایران می‌گوید بر اساس آمار دولتی تنها 500 هزار نفر به متامفتامین‌ها، یعنی یکی از اعتیادزاترین مواد جهان، اعتیاد دارند. همین مقام مسئول از شیوع اعتیاد به ماده زیان‌آور ریتالین در دانشگاه کشور خبر می‌دهد. سکته های زودرس، جنون آنی، حمله های عصبی و کاهش ایمنی بدن از جمله عوارض فردی اعتیاد به موادی از این دست است که در پی آن آسیب های اجتماعی هم می آیند. ما در مجله جامعه رادیو فردا در این باره بیشتر حرف خواهیم زد. هر سال همه بیمارستان ها آماده باش هستند. شهر در دلهور است و نیروی انتظامی تهدید به برخورد می کند. همه اینها برای آخرین سه‌شنبه سال، شبی که ما ایرانی ها از هزاران سال پیش تا به حال به آن چهارشنبه سوری می گوییم. شبی که پیش از اینها البته بیشتر شبیه خودش بود. بیشتر قاشق زنی داشت و از سرخی تو از من و زردی من از تو. حالا اما چهارشنبه سوری سال هاست که حوادث خطرناکی را هم در کنار شادی عمومی سبب می شود. سوختگی های شدید، نابینایی بر اثر انفجار مواد محترقه و حتی سکته های قلبی. بیش از 60% اینها هم به گفته رئیس بیمارستان فارابی برای رهگذران عادی اتفاق می افتد. پرسش اینجاست که چرا از فرصتی برای یک شادی عمومی چنین حوادثی بیرون می آید؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید برای اینکه ما آداب شادی اجتماعی را یاد نگرفتیم.
اجرای شادی یاد گرفتنی است. اگر جامعه یاد نده به آدم‌ها شادی کردن، اونم نمی‌دونن چجوری باید شادی کنن. گذشته از اینکه اصولاً جامعه ما انقدرها با شادی میونه خوشی نداشته که با غم. حساب کنید به این موضوع اومدن یه حکومت ایدئولوژیک دینی که همون مختصر پتانسیل شادی رو هم توی جامعه محدود کرده و بعد حوادثی مثل جنگ و انقلاب که باعث می‌شد عملاً جامعه به خودش اجازه نده خیلی شاد باشه. چون شادی رو یاد نمی‌گیریم توی این شرایط، بنابراین درست اجراش نمی‌کنیم. این اجرا نکردن همواره شادی به نحو معین اجازه نمیده ترتیبات و رویه‌های نهادی براش درست بشه و به این ترتیب سازمان‌ها و مؤسساتی پا بگیرن برای اینکه به این شادی سازمان بدن، همونطور که در کشورهای دیگه این کارو میکنن. بالاخره شهرداری وجود داره، آتش نشانی وجود داره، حتی مؤسسات خصوصی برای اجرای شادی وجود دارن و اونا سازماندهی شده یا نهادمند شده عمل شادی.
فرمانده نیروی انتظامی کشور امسال از برخورد جدی‌تر با جوانانی که میخواهند چهارشنبه سوری را جشن بگیرند خبر داده است. برخوردی که با کشف 16 تن مواد محترقه پیش از چهارشنبه سوری آغاز شد. آقای احمدی مقدم گفته پلیس حتما با کارناوال ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند برخورد می کند. با این حال چرا جوانان همچنان حاضرند ریسک رفتن به خیابان در چهارشنبه سوری را بپذیرند؟ حسین غازیان:
هر جامعه‌ای به هر حال به شادی نیاز داره و شادی جمعی بیشتر از شادی فردی موجب شادی میشه، چون شادی کلا با دو تا عنصر اصلی سر و کار داره، یکی حرکت و جنبش بدن هست و یکی هم عمل یا همراهی جمعی. خب چهارشنبه سوری هر دو اینا رو داره و بنابراین یه موقعیت بسیار خوبه برای شادی کردن مردم. به علاوه یه بخش جدایی ناپذیر شادی هیجانه و در چهارشنبه سوری هیجان وجود داره، نه به سبب خود مراسم بلکه اتفاقا در این سالها به دلیل همین مخالفت‌های نیروی انتظامی و حکومت با این مراسم دریب هیجان در این واقعه بیشتر شده، به دلیل اینکه یه نوع تعقیب و گریز بین جوونا و پلیس اتفاق میفته، روکنکنی، دور زدن پلیس، شیرینکاری. یه بُعد آزاردهنده دیگه هم در این هست که خب جوونا استفاده میکنن از این برای اینکه پشت سر کس ترقه بزنن، راه رو بند بیارن، مردم وادار کنن برقصن، خیابون رو بند بیارن و کارهای دیگه که باز هم اینا عناصر هیجان انگیز توشه. نمیخوام بگم شادی یا مثبت یا منفی، بلکه میخوام بگم اون عناصر هیجانی جمعی که توی این مراسم وجود داره باعث میشه که هنوز هم جوونا به این موضوع رغبت داشته باشن و بخوان که بیان و از این مراسم استقبال بکنن.
اینکه چرا حکومت در ایران پس از سالها همچنان به مخالفت با برگزاری چهارشنبه سوری ادامه میدهد هم پرسش دیگری است که با آقای غازیان در میان گذاشتم.
این حکومت روی دوش یه نوع ایدئولوژی به قدرت سیاسی رسیده که اون ایدئولوژی یه سابقه 40-50 ساله دست کم داره در مخالفت با این نوع از مناسک ملی گرایانه که به زعم اونها ممکنه ریشه دیگری در دین دیگری داشته باشه، در دین آیین زرتشتی. گذشته از این توی اون ایدئولوژی غیر از مخالفت با اینا جای زیادی برای شادی کردن نیست. توجه میکنید که توی این مراسم مردم رفتارهایی به خرج میدن که خیلی مطابق اون ضوابطی که حکومت برای رفتار درست وضع میکنه نیست و وقتی عده زیادی بیان توی خیابونا تو مجامع عمومی و رفتاری بکنن که مطابق ضوابط پذیرفته یا خواسته شده حکومت نیست و همه با خبر بشن که عده زیادی دارن این کار رو انجام میدن، این معنیش اینه که عده زیادی دارن خلاف اون چیزی که حکومت از اونا میخواد عمل میکنن یا اونجوری نیستن که حکومت میخواد و بنابراین ممکنه دیر یا زود به این نتیجه برسن که خب چرا این حکومت باید از ما بخواد که اون کار رو انجام بده، چرا حکومت نباید اون رفتاری که ما میخوایم انجام بده یا اجازه بده که ما رفتاری که خودمون دوست داریم داشته باشه. بنابراین میبینید که از یه واقعه ساده یه باره مشروعیت حکومت هم ممکنه به لرزه بیفته و به خطر. بنابراین تظاهرات بیرونیش کاملا با پایه مشروعیت سیاسی رژیم پیوند میخوره و از این جهت باید کنترل بشه و جلوش گرفته بشه. به این اضافه بکنید این وقایع این دو سه سال اخیر رو که به حوادث سیاسی موسوم به جنبش سبز منتهی شد و باعث شد که هر نوع تجمعی بعد امنیتی بگیره.
آخرین سه‌شنبه امسال هم تا چند روز دیگر از راه میرسد. سال گذشته تنها 46 عمل جراحی سوختگی پس از این شب در تهران گزارش شد. خب به پایان مجله جامعه این هفته رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرحیدری در پایان مجله با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم هفته بعد هم شنونده ما باشید.